خدا خان تا خدا دان فرق دارد. می نویسید خدا خان تا خدا دان فرق دارد. چقدر که حیوان تا به انسان فرق دارد. خدا خان تا خدا دان فرق دارد که حیوان تا به انسان فرق دارد. بدینسان از خدا دان تا خدایاب بدینسان از خدا دان تا خدایاب زی انسان تا به سبحان فرق دارد. زی انسان تا به سبحان فرق دارد. محقق را مقلد کی توان گفت؟ محقق را مقلد کی توان گفت؟ که دانا تا به نادان فرق دارد. یه بار دیگه عزم کنم، خدا خان تا خدا دان فرق دارد که حیوان تا به انسان فرق دارد. بدینسان از خدا دان تا خدایاب زی انسان تا به سبحان فرق دارد. محقق را مقلد کی توان گفت؟ محقق را مقلد کی توان گفت؟ که دانا تا به نادان فرق دارد. من آقا احساس میکنم که آقایان و خانمهای دور را نبینم، تو وقت باید بلند چیز کنم دود خسته. میخواید اینجا بذاری صندلی اینجا بگم ها؟ هنجا را ببندید؟ ها؟ نمیشه؟ من نبینم، باید داد بذارم دود. ها به همه جا بذارید، چه بذارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریف معرفت و شناخت میشون حالا همشون ما چرا این مبحث را امروز مطرح میکنیم؟ برای این است که در نهج البلاغه ما با مسائلی روبرو هستیم. این جملات، این مسائل حقیقت این است که گاهی آدم را مبهوت می سازد. البته آشنایی با شخصیت گوینده هم بسیار مؤثر. ما می دانیم که گوینده چیه، او هم اضافه می شه. و اما اصل خود مطالب با یکی به معلومات کلاسیک و با یکی به دامسته ها و شناخته شده های معمولی تعم واقعیشن نخواهد داد. لذا اگر نظر برادران و خواهران باشه در چند جلسه ما این مقدماتی را گفتیم برای در حقیقت نهج البلاغه شناسی و اینکه چگونه میتوان از این کتاب بهره برداری کرد. این یکی که امروز انشاءالله خدا عنایت کند مطرح میکنیم، این یکی از اون مسائل بسیار اساسی برای مطالعه این کتاب انسانی بزرگ. در تعریف شناخت میخواییم ببینیم علی ابی طالب با چه شناختی این مطلب را گفته. اصل قضیه اینه، میخواییم ببینیم شناختی که علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته است در باری انسان و جهان و خدای انسان و جهان، این شناخت از چه مقوله بوده تا وادار کرده است که مطالب را به این شکل مطرح کند؟ فوق فلسفه، فوق دانش، فوق هنر، فوق ادبیات. اول این مقدمه را دقت بفرمایید که مفهوم معرفت متاسفانه در نظر معمولی یه پدیده واحدیه، یه پدیده است. آقا ایشون غزه را میدونه دیگه، اون خانم اون غزه را درک کرده از نظر علمی، اون آقا هم میشناسه این را، اونم میگه دو زرد و چهار است، اونم میداند این معرفت به دستش آمده است که اجسام در شرایط معین در مجاورت حرارت منبسط می شوند. معرفتش هست، شناختش هست. از نظر استعمالات عمومی مفهومه، ولی آیا این طور است یا نه؟ دانستن یک سیخ دانستنه. این آقا گوینده این شعر میگه نه، نخیر، این میگه خدا خان تا خدا دان فرق دارد، چقدر که حیوان تا به انسان فرق دارد. همینطور برید حالا به انسان، از خدا دان تا خدا یاب فرق اینها چقدره؟ زی انسان تا به سبحان فرق دارد. محقق را مقلد کی توان گفت که دانا تا به نادان، نادان شناخت مقلدانه واقعا نادانه. در پس آینه توتی صفتش داشتن هرچه استاد ازل میگوید هم همه را میگوید، هرچه استاد میگوید فرق داره. خب برای توضیح اول بریم سراغ یه مسئله که همه من شاید با اون کم و بیش آشنا هستی، لذت. شاید الان از اکثر مردم بپرسید لذت را تعریف کن، یه مفهوم را برای شما نشان خواهد داد. خوش آمدن، خوشی، از این مفاهیم کلی که در درون خود در باری لذت درک کرده است. متاسفانه روانشناسان و شاید بعضی از حتی فلاسفه اینن نیز وقتی بدانید بپرسید لذت را تعریف کنید، یه مفهوم کلی برای شما تعریف میکنن، میگن اونا اون که در دل خود احساس لذت خوشش میاد. این برای عامیان خوبه، این برای کودک خوبه، نه برای یک محققی که میخواد واقعا ماهیت لذت را درک کنه، واقعا هویت لذت را میخواد درک کنه. من الان چند تا مثال از میکنم به شما، همتون یک سیب خوش طعمی را خورده اید، لذتی داره. ما سیب را خورده اید، میدانیم لذت سیب خوش طعم چیست. اگرم اون لذت را نتوانیم با نمود فیزیکی نشان بدهیم، در درون همه ما یه دریافتی از لذت سیب خوش هم وجود دارد. حل یک مسئله ریاضی بسیار عالی هم لذت بخش است، قابل قیاسه، چطور قابل قیاسه؟ اون کدام مفهوم کلیست که این دو نوع لذت را یکی بداند؟ قابل مقایسه است؟ لذت یک حیوان درنده از پیروزی یا این حیوان انسان نمای درنده از پیروزی لذتیه؟ لذت یک انسان دادگر حتی در موقع گذشتن از شدیدترین لذائذش لذتی و هم لذت میبره. این دوتا قابل قیاسه؟ یک انسانی با صدها فداکاری و گذشت باعث احیای انسانی می شود، لذتی به دنبالش. و یک انسان هم مثل اون خلبان، یکی از خلبانهای جنگ دوم جهانی، جنگ جهانی دوم، عباراتش را براتون می خونم. حتی کلمه خدایان هم به کار برده. این کلبه ها را که ما بمباران می کردیم، بله وقتی بمباران می کردیم این کلبه ها را، علف های خوش می سوختن، اگرچه هدف ما را این دودها گم می کردن، ولی بسیار برای ما لذت بار بود. وقتی که 5000 نفر حبشی را بمباران می کردیم، در یک خط آتش را افتادن برای فرار، قرار کردم به گوشه ای که جهنمی از آتش برپا شده بود. آه خدایا، کلمه خدایا رو به کار بده، از لذت چقدر شاری شده برای نابود کردن انسان ها، خدایا رو به کار بده. و مسمسکی داده است به دست انسان هایی که از خدا قهر می کنند. ببین خدا را در کجا به کار برده؟ این به کار برنده آقای مسلمیست. کلمه خدایا داره توش، تاکه فرمیدید این یه لذت، لذتی هم یک پرستار با شب بیداری در بالین بیماری، به موقع آبش داده، به موقع نوازش کرده، که اگر یه ذره قفلت میکرد ممکن بود بیماری او را به خطر بیاندازه. تمام شب بیداری ها را متحمل شده و این را احیا کرده، احساس میکند انسان را احیا کرده است، لذت میبره. این دو لذت یه هویته. رجوع کنید به درون خودتون، به آزمایشگاه های خودتون، به عدد هر فردی که اینجا نشستید، چه خانم ها چه آقایان، آزمایشگاه دارید، رجوع کنید. این دیگه نمیخواد برید اجلت که به مغرب زمین بگید اینجا ما میخواییم آزمایشگاه ببینیم که این آزمایشگاه. این دولت یکیه، یه هویته. و همچنین لذت اون انسانی که اون مادر عطوف مهربانی که از اولین صداهای بسیار طبیعی کودکش میبرد، یا اولین بار که کودک به جست و خیز میفتد، میخواد را بره یا فلان، اون لذت را شما با کدوم لذت میخواید مقایسه کنید؟ ولی هویتش، هویت اون لذت، بله، با لذت کسی که در یک سیستمی مدیریت کرده و موفق شده. این را یکیه قابل به چیزم متاسفم از کردم فلاسفه همونطوری دیگه میگن، دیگه میگن لذت در مقابل علم، لذت اونیست که خوشایند است، علم و لذت ناخوشایند است. گفت تازگی یکی از شعرهای ما اکتشاف بزرگی کرده و انقلابی در فکر و فرهنگ بشری به وجود آورده. گفتیم چه گفته؟ ها؟ گفت گفتش اون که در جوی میرود آب است، اون که در چشم میرود خواب است، و اگر چنین کشفی نغموده بوده است چی میشد خدا میدونه. لذت اون است که خوش آینده است، معلومه خوش آینده است. کار تحقیق و اینا که عرض میکنم در اون کشورهایی که به نام پیشرفته هستن، از اونجاها که سرازیر میشد، ماها هم قبول میکردیم، چون پای امضاش یک کلمه لاتینی بود. اینقدر خودمون را باخته بودیم و بعضی را باختم. خب معلومه لذت اولاد این لذت عربیش خوشیان فارسیشه، لابد انگلیسی و فرانسه و چین و ایتالیا و آلمان و اونا من حضور لفظی دارد میگه تبدیل لفظ به لفظ کار را برست میکنه. شما هویت این تبدیل را در نظر بگیرید. خب شناختم همینطور. خدا هم تا خدا دم فرق دارد. چقدر؟ که حیوان تا به انسان فرق دارد. بدینسان از خدا دن تا خدایاب چقدر فرق است؟ از انسان تا خود خدا، زی انسان تا به سبحان فرق دارد. محقق را مقلد چی توان گفت؟ خدایا ما یه دعایی میخواییم بکنیم، این موقع غروب درهای رحمت افراز شده. خدایا قدرت استقلال در اندیشه به ما عنایت فرما. بهتر این دعا پیدا کردم میگم والله، چون من باید برای شناخت لذت هم باید از فروید بگیرم. الله اکبر. بابا آزمایشگاه تو درون خود تو مطلقل در اون میتره که کنون آزمایشگاه داریم که من باز در اون باشگاه ملی عرض کردم، در اون سخنرانی عرض کردم ما ارزش کار یک کس نمیتونیم ثابت کنیم. غربی باشه، شرقی باشه، شمالی باشه، جنوبی باشه. چرا؟ چون اصل ما در قرآن اینه ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء مردم را از ارزش رو اندازید. ندارد سیاه، ندارد سفید، ندارد شرقی، ندارد غربی، ندارد مسلمان، ندارد غیر مسلمان، ناس. اصلا از این موجود چیزی که به وجود میاد ارزش بهش بدید، ارزش واقعیش ها، حتی نه اون ارزشی که خودش رضایت بده، نه خیلی خیلی از ارزش ها را بشر این یکی به اون یکی میدهد فقط به عنوان اضطرار. آیم یه ارزش واقعیش ها بدید خیلی حال. اما من چرا خدا ببازم؟ حتی در اون چیز آزماش کش اینجاست، اونم برم بگم آقا بیا اینجای منو بخون. حالا واقعا فکر نکنم، فکر بکنه زجر میکشید. برای تحقیق من آقا دارم میبینم انواعی از لذت را ما دیده ایم. خب در باره تحقیق کن، البته مراجعه کن به این کتاب، به اون کتاب، داخلی خارجی مانعی نداره برای تحقیق. اما بدون اول آزماش کش خودش تاجه فهمیدید؟ خب رفتیم سر چه؟ شناخت. شناختم اینم به همین مسئله مبتلاست. ما یه شناختی دارید فقط و فقط ذهن اونجا جنبه آینه‌ای داره و خیلی مهمه، خیلی مهمه. من هر چیز می کند واقعیت را در ذهن اونچنان که نمود عینی را یه آینه یه جسم شخواب منعکس میکنه. خیلان این یکی از بزرگترین کارهای ذهن ما آدمیان است، جای تردیدم نیست و به قدری هم مهمه که ورود واقعیات عینی به ذهن ما اولین دلان پانایشگاهش همین جنبه انعکاسی مغز ماست. خیلی صاف نگه دارید، خیلی دقت بفرمایید، صاف بگیرید واقعیات را، عینیات را درست بگیرید، بعدن برید به پالایشگاه تعقل، اندیشه، ارشد تدائمانی، تکذیب با هکذا. یکیش اینه، این یک خلاف است و درست است و بسیار مهمه، از کلم از اساسی ترین ارکان شناخت ماست. یک شناخت داریم، شناخت داریم که سطوح روانی ما را اداره میکنه، سطوح روانی ما را اداره میکنه. نه فقط این است که یک نمودی، یک واقعیتی، یک رابطهی، یک قضیهی را خوش به خوش منعکس کنی. مثال عداوت یا تعریف کنید، عدالت عبارت است از رفتار انسانی مطابق قانون. این تعریف، تعریف مشترک و تا حدود زیادی یا شاید اکثرا در بیت‌ها قابل قبول هم است. رفتار مطابق قانون عدالت. از که اونطور شما یه اضافه داریم این دست که جنبه روانی هم باید داشته باشه، یعنی طبیعت خود انسان، شخصیت خود انسان با یک علاقه ای این رفتار را انجام بده، با یک علاقه ای رفتار خودش مطابق قانون بکنه. اما اگر بخواییم عمومی صحبت کنیم، رفتار مطابق قانون عدالت هست. درک و شناخت عدالت به این معنا در همه جوامع ملل با کلمات مختلف مورد قبول انسان های هستند، رفتار شد مطابق قانون است، اونها آدم درست و عادل نامیده می شوند. درک عدالت می خواهیم ببینیم این گونه شناخت عدالت با شناختی که علی دبی تاری درباری عدالت به دست آورده است میخواییم بحث کنیم. آیا این شناخت عمومی حرفه‌ای حقوقی حقوق خانده در اون حقوق یا علوم اخلاقی کلمه عدالت را شنیده، عدالتی با تش از رفتار مطابق قانون امتحانم بدیم نمره میگیره؟ یعنی اگر یکی از مواد به امتحانش این باشه عدالت تعریف کن، آقا این هم اگر بگه رفتار مطابق قانون عدالت تعریف شده است، نمره میگیره روزم نمیشه. اما آیا این اکاس مجرد، این اکاس محض درباره حدیده عدالت که میگیم این آقا عدالت را شناخته، یکی از معرفتهایش در باری عدالت که رفتار تا به قانون است، آیا میتوان با شناخت علی جبر علی طالب و با درک علی جبر علی طالب در باری عدالت مقایسه کرد یا نه؟ نخیر به هویت، به مسئله است، واقعا به هویت. چطور؟ عدالتی که طوری شناخته شود که بیان در فلسفه هایی از گروه فلسفه ماکیاولی وسیله تلقی شود در قدرت پرستان و برای بازی با جنهای آدمیان، این شناخت درباری عدالت با شناخت علی بن ابی طالبی که کشته شده همین شناخت بشه، جانش را تو این راه داده، میشه مقایسه کرد؟ چطور میخواید شما مقایسه کنید؟ این قانون برای او ثابت شده بود، قصاص پیش از جنایت ممنوع است، تا از کسی حق خود جرم ثابت نشده است نمیتونه او را قصاص کرد. این قانون حقوقش را قطع نکرد ابن موجم را با اینکه میدانست سوء قصد است. میدانست. مورخین نوشتن کامل ابن عسیر از مدارک معتبره، از طبری معتبرتره. اونجا در صفحه 388 جلد 3 میگوید علی ابن ابی طالب گاهی که ابن مرجم را میدید نگاهی میکرد و ایش را میخواند، زمزمه میکرد ارید حیاته و یرید قتلی عزیر کمین خلیل کمین مرادی، من زندگی میخوام برای این مرگ مرا میخواد، عذرت را از این دوست مرادیت بر من بیان کن، عذر و دلیلش چیه، من حیات نمیخوام، ارید حیاته و یرید قتلی عزیر کمین خلیل کمین مرادی، من زندگی را میخوام، او مرگ را میخواد، تو عذرت را عذر این دوست رفیق یارو خلیل دیمیستهات میگن مثلا دوست است نمیدونم فر اون که میشناسیش از این پسر مرادی بپرس قصدت چیه، در برابر نیت حیات بخش نیت حیات کش دلیل داری در این حرف؟ خب علی درباره عدالت شناختتا به ما هم بگو اون عیده که تا بده یه دو دقیقه ما بزنیم به این چشمانمون، دو دقیقه راز بکشا ای علی مرتضی، راز بکشا ای علی مرتضی. بابا خدا شاید صبح این تیکره می نوشتم حالم منقلب ننوشتم، من داختم دو بولش به خدا دل رفتم تو آیات قدم زدم دیدم نمیشه، آمدم دراز کشیدم دیدم حالم درست نشد گوشتم اون یاد همجور خدایا نکنه افسانه از وجود ای ابی طالب، شاید اصل نداشته این کره خاکی به این بزرگی، این زمین این با این تاریخ انسان به این بزرگی، ارید حیاته و یرید قتلی عزیر کمین خلیل کمین مرادی، افشانه است دروغ آقا دروغ بگید بریم پیکار راحت می شود، معنای عدالت را می خوام بشناسم اما برای استفاده به خودخواهی هایم به خودکامگی هایم به تورم خود طبیعیم، این یک شناخت دیدم یک شناخت، چطور من بگم هویت این دو شناخت یکی، چطور بگم قابل مقایسه است، چطور میتوان را متحد گرفت؟ بله حقوقش را قطع نکرد علی، نبودی اگر تو نبودی امیدهای ما در این زندگانی به یأس مبدل میشد، خدا بر جان تو درود بفرسته ای آبروی انسان، ای آبروی جبران کننده وشکستگی های نهیلیستی این بشر، نکرد خوبش قطع نکرد هیچ، گویا شایدم گاهی نصیحتش میکرد گاه گاه، راز بکشا ای علی مرتضی ای پس از سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل رو دیده ای شمه ای واگو از اون چه دیده ای، یه چیزی هم به ما بگو، ای علی که جمله عقل رو دیده ای شمه ای واگو از اون چه دیده ای، چه دیده ای
چه شده به تو؟ چی میگی علی؟ علی ابی طالب شناختش مستند به اینه و تمت کلمت و رب بکست قم و عدلا و تمت کلمت و رب بکر صدقن و عدلا مشیت و فعالیت پروردگار تو در جهان هستی روی صدق و عدالت استوار شده است. یعنی عدالت الهی برای او شناخته شده است و گفته از عدالت من باید نمونه او باشه. عدل الهی دادگری خداوندی برای او قابل درک و شناخت شده، بعد افتاده تو جاذبیت چنین عدالتی و به قول جبران خلیل جبران مسیحی قتل فی محراب عبادتی لشدت عدله، کشته شد در محراب عبادتش به جهت شدت عدالتش. و جبران خلیل جبران نویسنده مسیحی لبنانی قتل علیون، علی کشته شد، قتل علیون فی محرابه لشدت عدله، علی در محرابش شهید شد به جهت شدت عدالتش. اون موقع معاویه ها هم ناتوانان بشری، این ناتوانان پولها خرج می کردن که بلکه علی ابی طالب را بپوشانن، چنانچه خفاش دستش اینجوری می کنه که آفتاب نیست، 5 میلیارد نفوس روی زمین دروغ میگه، آفتاب نیست. مسیحیش میاد میگه بابا این مرد بوده، این مرد هست، این طور بوده بودی. حتی اونها که مذهبی نبودن دربارش گفتن امام علی، پیشوا علی، بزرگ بزرگان، شبلی شما یه ایشون اصلا مذهبی نیست، پیشوا علی بزرگ بزرگان، یگان نسخه ایست، نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز میشه شده دیگه. حالا آقای معاویه تو هم هیه پوپه پوشان منبر بگذار برای لعنتش، دشنامش، هر شود که به قدری هم تاریک کن از کار انسان. حالا که وقتی خبرش رسید به شام که شهید شده، گفتن کجا؟ گفتن در مسجد در محراب. گفتن مگر علی نماز میخوند؟ بعد ولی کجا وجدان حساس تاریخ را میشه پوشان؟ این رفته تو وجدان حساس تاریخ. این عدالت را مگر میشه پوشان؟ مگر آفتاب با ناراحتی خفاش منظومه شمسی را رها میکنه میره تو فضا برای اینکه قلیان بکشه؟ رها میکنه مگر آفتاب فروغ منظومه روشن کننده شا؟ این کامپذیر نیست. شناخت علی درباری عدالت نمیدونم چیه، نمیفهم. یکی گش بروز کرده در ابوذر غفاری که راستگویش تاریخ را میلرزونه. صدقش، عدالتش تاریخ را میلرزونه. یه نمونش اونجا بروز کرده، جلوه کرده. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل کلماته، مشیت و فعالیت پروردگار تو در جهان هستی بر مبنای صدق و عدالت استوار است. این شناختی است که علی ابن ابی طالب را در عشق و اجرای عدالت تا مرحله از دست دادن جانش پیش برده است. تحریک این معرفت عشق آفرین، من دیگه بهترین کلمه پیدا نکردم، تحریک این معرفت عشق آفرین به درود زندگی گفته است. این شناخت را باید دقت کرد. اگر بتوانید با دیدن عکس مادری در دیوار که کودک شیرخوارش را میبوسد، اگر توانستید حقیقت عاطفه مادری را نه به زنها به مردها قابل درک بسازید، بگویید لذت ها یکیه، شناخت ها یکیه، معرفت ها یکیه. اون داره جون داده میشه، این عکس مادر داره به بچهش ابراز عاطفه میکنه، لب به گونه هایش نهاده است. آیا اوست؟ خب بس بکشید، عکسشو بکشید، در روم روانی، در روم پزشکی، در روان پزشکی بفهمید همین. نمیخواید عاطفه مادر را بفهمید، اینا در عکس در دیوار نوشتید، در دیوار عکسش هست. آیا عاطفه مادری اوست؟ عاطفه مادری جان در طبق اخلاص برای اجرای فرمان خلقت درباره این کودک پنج ماه قابل عکس برداریه؟ در اجرای فرمان خلقت که انسان باش، کن بسته، کن باش، بشو امر خلقت. شما چطور میتوانی، ما چطور میتوانیم اون چرا که در اعماق سطوح مادر در باری این کودک شیرخوارش میگذرد، در بغل میگیرد، گریه اش یه جور تحریکش میکنه، خنده لبانش برای او مساوی با خنده جهان هستی، کجایی؟ میشه مقایسه کرد با یه عکس مادری که اونجا انداختن و از بچه‌ش میبوسه؟ اگر بشود بله، شناختم یه حقیقت، ادا معرفت یه حقیقت، لذت یه حقیقت، باشید که بعد قصرش
من
استرعا میکنم، خواهش میکنم در این مسائل، مخصوصا مسائل انسانی، باید تحقیق بفرمایید، باید تحقیق کنید، مقلد نباشید. هر شبت که به این مثال عرض میکنم، موقعی که من جبر اختیار را مینوشتم دنبال تعریف اختیار میگشت، متکلمی را دیدیم، البته تا اونجا که توانستم، نه اینکه همش را دیدم، نظریات متکلمی را دیدم، فلاسفه خودمون را دیدم، فلاسفه مغرب زمین را تا حدودی دیدم مثل این که به دل نمیچسبه، یه چیزی هست اینجا. دو سال طول کشید، گفتم چرا عجله کنم، چرا عجله کنم، و یه چیزی من خودم میگم، یه چیزی من باید چک کنم، عجله ندارم، من برای کتاب نوشتن عجله ندارم، عجله دارم. قولی که برای من اهمیت داره این است که یه مطلبی به خود من مستند باشه. البته ممکنه خطا بشه، من کاری ندارم، ممکنه اشتباه کنم، ممکنه خطا کنم، اما از زشتی نشخار فکرم راحت. من خواهم بگم دو سال شب و روزش از دارم تعریف اختیار چیه، نه، اما تو متن برنامه قرار داده بودم، کارهای ضروری نوشته ها و کارها می کردم، باز می رفتم به سراغش. بعد از خیلی تا اونجا که قدرت داشتم کوشش کردم تا یه تعریفی به نظر اومد، آرام شدم، یه آرامش عجیبی آمد برای من، چون دیدم نه دیگه بعد از این، نه الحمدلله اگر بگم نه خودم را فریب دادم نه دیگران را، چون یک محاسبات این تعریف به نظر من اومد. الان مورد بحثش نیست و الا عرض میکردم میخواید تعریف یادداشت کنید، بعد شما را به خدا روش خودتون فکر کنید. هر اندازه که نظارت و سلطه شخصیت بر دو قطب مثبت و منفیه. کار بیشتر، اختیار بیشتر، ملاک اختیار نظاره و سلطه شخصیت است. به کاری که شما دارید انجام میدید، هر کجا دیدید، افسار کار، هدایت کار، توجیه کار دست خودتونه. یک جمله، البته یک کلمش مال من نیست، نظاره مال من نیست، من از او یک شخصی استفاده کردم، اما سلطه و قضیه تحلیل کار به دو قد او میشه که به نظر خودم اومد، اما نظاره را جای دیگه دیدم بودم. یک متفکری نوشته بود که او اینطور نوشته بود، هرچی که دریچه شخصیت به کار باز است اختیار بیشتره. من دیدم نخیر، دریچه شخصیت به کار بازه. الان من با تمام شخصیتم میبینم اینجا هوا، میدانم هوا اینجا اکسیژن داره و منم دارم تنفس میکنم. این اختیاری نیست، اضطراریه، اجباریه. فقط نظاره کافی نیست، نظاره و در سلطه داشتن لحظات و ذرات و اتمهای کار. همین جور که به کار دارید میرید، مثال بزنم، یک قاضی را مجسم بفهمید. قاضی انسان که قضاوتش انسان بودنش را نپوشونده باشه، در اون حال که قاضیش میداند انسان است، داره درباره یه متهم تحقیق میکنه، مواد را بررسی میکنه، بازپرسها را بازرسها را آورده، حادثه را دقیقا داره تحقیق میکنه. ممکنه یک ماه دو ماه طول بکشه تا حادثه درش روشن بشه. به قد بروی از شدن به جلد این چه انسان است، قضاوتش به انسانیتش قلبه ندارد، هنرمند است ولی فراموش نکرده است انسان است و باید هنرش برای انسان باشه. قضاوت است قاضی است، میداند قضاوتش برای انسان هاست، اون قاضی را صحبت میکنیم. در مسئله خون هم باشه در کار خیلی با اهمیت بگیرید، متهم به قتل نفسه. در تمام این موادی که سیر میکنه، در تمام این بازپرسی ها، با تمام اعمال شخصیتش، فکرشان، کارشان توجیه میکنه، یک ذره نمیخواد قفلت بشه، شخصیت باخته بشه در مقابل شهادت اون آقا که دارد یک شهادت میدهد مشکوکه، یا توضیح که بازرس داره میده. تمام شخصیتش ناظر و سلطه داره، مسلط به دو قطب، این که درست گفت درست نگفت، باید اون شخص بیاد شهادت بدهد، نخیر اون شخص نیاد بفرستم دنبال یه بازپرس دیگر، برو تا اونجا تمام این کارهای عزلانی و فکری که از اون صادر میشه با توجیه و رهبری شخصیته. بله، مقصود میده یه دو سال روش کار کردیم و دیدیم که خوب حالا یه طوری شد که حداقل بشه انسان برخوش مطرح کنه. خب بنابراین ما مخصوصا در حقایق انسانی، مخصوصا در مفاهیم انسانی، وقتی که آزمایشگاه در اختیار خود من است، خب من این مقدار از خودم دور باشم، این مقدار من برونگرا باشم. ما باید برون را بشناسیم، اما برونگرای پرستشی نه، که خودم هستم. در صورتی که اینقدر در آیات قرآنی و منابع اسلامی علیکم انفسکم این آیه قرآنی بر شما باد، خودتون یعنی اکثر مشکلاتتون شما در درونتون باید مورد تحلیل و مورد درمانگری قرار بگیرد. خلاصه میخواستم این مطلب را عرض کنم که وقتی اگر از علی بن ابی طالب شنیدید که میگوید اگر
دنیا را بدن به من در مقابل اینکه پوست جوی را از دهان یک جاندار ناچیز نمایی به نام مورچه بکشم، من نمی کنم. این شناخت در باره حیات مانند شناخت ارشالت که از حیات بیخبران است. چی چیزی جز حرکت و احساس و لذت تورم هیچی دیگه نمی‌دونم.